دوستان عزیز سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری چهارشنبه 15 ماه آگوست با شما هستم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که در 9 سال گذشته بیشتر افراد ملکی قربانیان حملات تروریستی بودند و بر اساس آمار کمیسیون در این مدت بیش از 64 هزار تن کشته و زخمی شدند. در رابطه گزارشی داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام بر شما. وقوع یک حمله انتحاری در غرب کابل حداقل 48 کشته و کم از کم 68 زخمی بر جا گذاشته است. پلیس کابل تایید کرد که حوالی ساعت 4 عصر امروز یک مهاجم انتحاری کورس آموزشی موعود را در منطقه دشت برچی مورد حمله قرار داد. تا کنون مسئولیت این حمله را گروه نپذیرفته است. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند، با ارسال پیام به رسانه ها گفت که حمله دشت برچی ربطی به این گروه ندارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله گروه طالبان بر شهر غزنی را حمله بر تمام ارزش‌های کشورهای اسلامی خواند. آقای غنی از شهر غزنی به حیث پایتخت فرهنگی جهان اسلام نام برد و حمله بر آن را در مغایرت با روح اسلام و فتوای متفقه علمای جهان اسلام توصیف کرد.
حمله بر تأسیسات عامه، مراکز فرهنگی و نهادهای آزادی بیان جنایت نابخشودنی است.
در همین حال مقام های محلی در ولایت غزنی می گویند که پس از آغاز عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان، اکنون وضعیت امنیتی در این شهر به حالت عادی برگشته و جنگجویان گروه طالبان از مرکز شهر به صورت کامل بیرون رانده شدند. منابع در ولایت بغلان از حمله گسترده طالبان بر پایگاه اردو و پوسته های امنیتی ولسوالی بغلان مرکزی و تلفات سنگین نیروهای امنیتی افغان خبر دادند. یک مقام امنیتی بغلان که نخواست نام از وی برده شود، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که طالبان دیشب بر پایگاه نیروهای اردو و پلیس محلی در ساحه علاءالدین ولسوالی بغلان حمله کرده که در نتیجه 40 نیروی دولتی کشته شده است. اعضای شورای ولایتی بغلان در تماس با رادیو آشنا رقم تلفات درگیری شب گذشته را 41 نفر گفتند. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران میگوید که ایالات متحده تلاش دارد تا از طریق اعمال تضییرات اقتصادی ایران را مجبور به تسلیم شدن کند. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم میکند.
آقای جهانگیری امروز گفت ایالات متحده تلاش دارد تا با اعمال فشار از راه‌های گوناگون ایران را به عقب نشینی وادارد. معاون رئیس جمهوری ایران گفت اکنون اولویت تمام ایرانی‌ها این است که کشورشان را به گونه‌ای مدیریت کنند تا میزان ضربه ناشی از تعزیرات اقتصادی ایالات متحده بر زندگی مردم ایران به حداقل آن کاهش یابد. دور نخست تعزیرات اقتصادی جدید واشنگتن بر تهران هفته گذشته آغاز شد که شامل وضع ممنوعیت بر خریداری دلار آمریکایی، تجارت فلزات و زغال و همچنان نرم افزارهای صنعتی توسط حکومت ایران می باشد. قرار است دور بعدی این تعزیرات که صنعت تولید نفت و گاز ایران را هدف قرار می دهد در ماه نوامبر آغاز شود.
قانونگذاران پاکستانی امروز یکی از متحدین نزدیک عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان را به حیث رئیس پارلمان این کشور انتخاب کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
راه یافتن اسد قیصر به کرسی ریاست پارلمان پاکستان راه را برای انتخاب عمران خان به حیث صدر اعظم آینده این کشور هموار ساخته است. آقای قیصر که عضو حزب تحریک انصاف پاکستان نیز است، توانست برای احراز کرسی ریاست پارلمان 176 رای به دست بیاورد. انتخاب آقای قیصر به حیث رئیس پارلمان پاکستان نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف پاکستان حمایت کافی اعضای مستقل پارلمان این کشور را برای تشکیل حکومت ائتلافی به دست آورده است. انتظار می‌رود پارلمان پاکستان روز جمعه عمران خان را به حیث صدر اعظم آینده این کشور انتخاب کند و مراسم حلف وفاداری او روز شنبه برگزار شود.
ترکیه در یک اقدام تلافی جویانه تعرفه های گمرکی را بر تورید محصولات و تولیدات آمریکایی به شمول نوشابه های الکلی، موتر و تنباکو دو برابر ساخت. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده بود که این کشور تعرفه های گمرکی را بر تورید آلومینیوم و فولاد از ترکیه افزایش می دهد. در این حال اقدامات اخیر بانک مرکزی ترکیه سبب شده تا امروز ارزش لیره در برابر دلار آمریکایی حدود 6% افزایش یابد. لیره از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 40% ارزش خود را از دست داده است. از جانب دیگر، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز گفت که انتظار دارد مشکلات اخیر کشورش با ایالات متحده حل گردد، اما هشدار داد که واشنگتن نباید در امور قوه قضایی ترکیه مداخله کند. روابط بین واشنگتن و انقره اخیراً به دلیل توقیف و محاکمه یک کشیش آمریکایی توسط مقام‌های ترکیه شدیداً تیره شده است. مقام های یمنی و شاهدان عینی می گویند که در اثر جنگ شدید بین نیروهای طرفدار حکومت یمن و شورشیان حوثی در شمال و اطراف بندر حدیده در یمن حداقل 18 غیر نظامی کشته شدند. با گفته مقام های یمنی، نیروهای طرفدار حکومت یمن با حمایت ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی امروز تلاش کردند یک منطقه را در این بندر از کنترل حوثی ها خارج کنند، که این حمله منجر به کشته شدن 13 غیر نظامی شد. این مقام ها افزودند که 5 غیر نظامی دیگر که اعضای یک خانواده بودند در اثر حملات توپخانه‌ای شورشیان حوثی کشته شدند. این در حالی است که هفته گذشته در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری سعودیا بر یک بس حامل کودکان در ولایت سعده یمن حداقل 40 کودک کشته شد. کرملین امروز گفت که قرار است جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده هفته آینده در شهر ژنو با مقام‌های روسی ملاقات کند. این نخستین ملاقات مقام‌های ارشد دو کشور پس از دیدار رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در هلسینکی خواهد بود. دیمیتری پاسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که آمادگی‌ها برای ملاقات جان بولتون و مقام‌های روسی جریان دارد. واشنگتن دیروز گفت که دلیل این ملاقات مشاور امنیت ملی قصر سفید با مقام‌های روسی پیگیری موضوعات بحث شده در اجلاس ترامپ و پوتین میباشد. و شمار کشته شدگان ناشی از فرو ریختن یک پل در ایتالیا به 37 نفر افزایش یافته است. این پل 50 ساله که بخشی از یکی از شاهراهای ایتالیا است و شهر بندری جنوای این کشور را با جنوب فرانسه وصل می کرد دیروز فرو ریخت. تلاش برای پیدا کردن افراد زنده گیر مانده در زیر خرابه های پل ادامه دارد. مقام های ایتالیایی می گویند شرکتی که مدیریت این پل را بر عهده داشت به گونه درست آن را حفظ و مراقبت نکرده بود و خواستار استعفای مقام های این شرکت شدند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. دوستای عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. توجه کنین به گزارش های این برنامه. حمله انتحاری عصر روز چهارشنبه، چنانچه در خبر را هم شنیدین، در کابل 48 کشته و کم از کم 68 مجروح به جا گذاشت. وزارت صحت عامه افغانستان با تایید خبر گفته که امبولانس ها قربانیان رویداد به شفاخانه ها انتقال دادند. پلیس کابل هم تایید کرده که حوالی ساعت 4 حمله انتحاری در یک کورس آموزشی در مربوطات حوزه 18 پلیس رخ داده. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، در حال حاضر شماری از جوانان برای اهدای خون به شفاخانه ها مراجعه کردند. ساعت پیش در رابطه با این رویداد و یافتن آخرین ارقام گفتشون روده داشتیم با گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا آقای خیرالله رسولی که توجه شما را به جلب میکنیم.
لحظات پیش با کسانی که در محل رویداد بود صحبت کردم. محل رویداد بسیار وضعیت بحرانی داره و مردم، کسانی که کودکان یا اطفالشون در اینجا درس میخوندن و همچنان فرزندانشون، تجمع در مقابل امو مرکز آموزشی معود و همچنان شفاخانه های کابل. قربانیان این رویداد به شفاخانه های خصوصی که در اطراف محل است، چون اونا امکانات دارن، بعد از او کابل امبولانس اونا را به شفاخانه استقلال، شفاخانه دولتی دشت برچی، شفاخانه ابن سینا، علی آباد و امرجنسی انتقال داده. مسئولان شفاخانه امرجنسی میگن که فقط 5 زخمی که وضعیت بسیار بحرانی داشته به این شفاخانه منتقل شده، که از این میان 2 تایشان جراحی شده و متبقیش تحت بستر قرار داره. این حمله زمانی به وقوع پیوسته که جریان تدریس بوده و این کورس یکی از کورس‌های مشهور در غرب کابل هست و دارای 2 شعبه است که یک شعبهش در دشت بسچی، شعبه اول و شعبه دوم در کارکیسی است. حدود 600 نفر شاگرد در یک زمان داره، جایی که حمله صورت گرفته یک سنف کلان حدود 100 متر مربع است و در این سنف در جریان درس بیش از 100 نفر حاضر بوده. حمله قوی بودم مشاهده.
چند مهاجم بودن که وارد شدن خود انفجار دادن؟ قضیه چگونه بوده؟
حشمت الله استانزه مشاور مطبوعاتی پلیس کابل برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مهاجم یک تن بوده و حوالی ساعت 4 مواد همراهش در داخل سنفی که آمادگی کنکور هست منفجر کرده و سقف سنف هم فرو ریخته و شاهدان گفتند که تلفات این رویداد به خاطر ازی بالا هست، 48 کشته و 68 مجروح، که سقف سنف نشسته یا فرو ریخته و این سنف گادری بوده سقفش و همین سبب شده که میزان قربانیان بالا بره.
آقای رسولی، با تقریب چند قبل حمله ها بر مساجد و تکایا، محافظین و یا گاردهای این مراکز بیشتر شده بود. آیا در وقت وقوع این حمله محافظین و یا گاردهای در اطراف این مرکز وجود نداشتند و مانع نشدند؟
یکی از مسئولان این مرکز که نمیخواد نامش افشا شود به صدای آمریکا گفت که قبلا اونا از تهدید این مرکز آگاهی داشتن، پلیس در جریان گذاشتن، اما پلیس این مسئله را هنوز تایید نکرده. آقای سیفی قسمش که اگر پلیس هم کمک بکنه، مراکز آموزشی به حد زیاد است که در هر کوچه و پس کوچه 10 تا 15 مرکز آموزشی در غرب کابل یافت میشه و پلیس هم نمیتونه که در مقابل هر کدام 10 نفر یا 5 نفر را به ماموریت بده. بنان اینا گرچند که محکم کاری کرده بودند و تلاشی میکردند، اما شاهدان گفتند که مهاجم که حدود 20 سال داشته به بهانه ای که میخواهد ثبت نام کنه یا رجستر کنه به خاطر آمادگی کنکور داخل میشه و مجرد داخل شدن این مرکز، همین سنف آموزشی که در روی اولی به شکل موقتی ساخته شده، یعنی اساسی نبوده، موجود بوده و خود داخل این سنف خودمون منفجر میکنه.
آیا تا هنوز عملی نجات تلاش میکنن کسایی را که در زیر خرابه ها و آوار مانده نجات بدن؟ یعنی فعالیت های عملی نجات همچنان ادامه داره یا خلاص شده؟
بیشتر من تماسی داشتم با کسی که در محل رویداد حضور داشت. اونا گفتن برای ما که عملیات نجات پایان یافته. آقای سیفی چهار اطرافش بتونی بوده و همچنان سر از سنف گادری بوده و تخته بوده، موقتی ساخته شده بوده، فقط اساسی نبوده و امی که فرو ریخته در یکی دو ساعت اول تمام مجروحین و قربانیان رویداد منتقل شده، اما هنوز هم محل رویداد مسدود هست و تلاش میکنه پلیس که چگونگی رویداد معلوم کنه. برای جمهوری افغانستان هم دستور داده که چگونگی این رویداد پلیس تحقیق بکنند.
آیا کسی یا گروه تا کنون مسئولیت این رویداد به خود گرفته؟
طالبان دست داشتن به این حمله را رد کرده با ارسال پیام به رسانه ها، اما عملیات قبل از این که صورت گرفته در مکان آموزشی مثل بر مرکز فرهنگی تبیان، بر کرسی آموزشی دانش و همچنان مساجد در غرب کابل، معمولاً داعش مسئولیت به دوش گرفته، ولی هنوز هم گروهی مسئولیت این حمله امروزی را به دوش نگرفته کسی.
تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیمی بود در رابطه به حمله انتحاری از عصر روز چهارشنبه در کابل که 48 کشته و کم از کم 68 مجروح بر جا گذاشت. بعد از حمله کابل میریم به غزنی و به اساس گزارش ها و گفته های مقام های محلی ولایت غزنی، پس از عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان، اکنون وضعیت شهر به حالت عادی برگشته و طالبان از مرکز شهر به صورت کامل بیرون رانده شدند. همچنان گفته میشه که تلفن‌ها فعال شده. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای ظفر بامیانی میشنویم. آقای بامیانی سلام به شما. آخرین یافته ها چی از گزارش های از داخل غزنی چی را میرسانه؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا.
امروز مقام های محلی در غزنی گفتند که وضعیت شهر به حالت نرمال برگشته و همچنان تماس هایی که با باشنده های محل باشندگان شهر غزنی داشتم اونا هم گفتند که طبق معمول طبق هفته های گذشته مردم به شهر برآمدند جز برخی ساحاتی که دوردست است در حومه های شهر در تقریبا سمت غرب شهر که نزدیک به ولسوالی مقر ولایت غزنی است عملیات نیروهای امنیتی افغان جریان دارد در ساحات مرکز شهر.
وقتی که شما عملیات میگن یعنی مقاومت در برابر نیروهای امنیتی هست و صدای فیرها شنیده میشه تا هنوز و یا اینکه نیروهای امنیتی به پاککاری و تخلیه شهر مصروف هستند؟
دقیقا عملیات پاککاری و به اسلام تلاشی خانه ها منازل مسکونی ساحات که مشکوک هستن و مقام های محلی گفتن در او ساحات جریان داره، اما در مرکز شهر باشندای غزنی میگن که گفتن که از روز گذشته تقریبا از آخر روز از اوایل روز گذشته تا کنون صدای تیراندازی و فیر شنیده نشده و امروز مرکز شهر غزنی تقریبا یک حالت عادی و حالت دو سه هفته قبل را به خود گرفته بود. مردم در بازار شهر برآمده بودند.
آقای بامیانی گفته شده که شهریان غزنی با کمبود آب و مواد غذایی مواجه بودند و همچنان مشکل دیگه هم این بود که گفته میشد جنازه ها و اجساد در داخل شهر در اطراف پراکنده است و ریاست سرمیاشت شمار تابوت ها را برای مردم محل فرستاده بود. اگر در این مورد جزئیات بیشتر ارائه بکنین.
بله، امروز رئیس جمهور افغانستان هم در اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح در رابطه با غزنی صحبت کرد و حمله مخالفان مسلح در ولایت غزنی را حمله بر تمام ارزش‌های کشورهای اسلامی و یک فاجعه خواند و همچنان رئیس جمهور غنی گفت که از دیروز به این طرف 7000 گلن آب در غزنی توزیع شده و برای اکمالات عاجل دوا و مواد غذایی سایر نیازمندی‌های مردم از طرف نهادهای مختلف نهادهای داخلی و خارجی صورت گرفته، کمک رسانی صورت گرفته و همچنان ادامه داره. همچنان رئیس جمهور افزود که پلان سرتاسری کمک به مردم غزنی روی دست گرفته شده و پس از هماهنگی عملی خواهد شد و قرار است کمک ها سرعت بیافته و کمک ها به صورت عاجل و آنی در روزهای آینده برای آسیب دیدگان برای کسایی که متضرر شدن ارسال شده. همچنان مقام های محلی در غزنی گفتند که یک هیئت عالی رتبه از ریاست جمهوری افغانستان آمده به خاطر برآورد خسارات وارده به افراد ملکی و تلفات وارده به افراد ملکی و خساراتی که در اماکن عام المنفعه و همچنان مارکت ها ساختمان ها و بلند منزل های مردم ملکی وارد شده گفتن برای واضح شدن و روشن شدن و برآوردی از این خسارات آمده تا این خسارات برآورد شد و دولت افغانستان در قسمت کمک رسانی و همکاری و ایجاد دوباره این مراکز کار کنه.
تشکر آقای بامیانی. در حالی که بساس گزارش ها گفته میشه که پس از عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان وضعیت شهر غزنی به حالت عادی برگشته، منابع در بغلان از حمله گسترده طالبان و پایگاه اردو و پست‌های امنیتی ولسوالی بغلان مرکزی و تلفات سنگین نیروهای امنیتی افغان خبر دادند. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن گزارشگر رادیو آشنا میشنویم. آقای بیژن سلام به شما. گفته میشن اعضای شورای ولایتی بغلان در تماس با رادیو آشنا گفتن که در درگیری شب گذشته 41 تن تلف شدند. اگر در این مورد جزئیات بیشتر را بکنید.
با سلام به شما آصفی و تمام شنوندگان رادیو آشنا در امریکا. شب گذشته پایگاه نیروهای پلیس محلی و اردوی ملی در ولسوالی بغلان مرکزی در ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان گواه حمله گروهی طالبا بود که در این حمله با توجه به آماری که مقام های رسمی بدون ذکر نام گفتند 40 نیروی امنیتی و دفاعی کشته شده که در این میان 31 نفر شامل نیروهای اردو است و 9 نفر دیگر شامل نیروهای پلیس است. در اطلاعاتی که ما از مقام های محلی و امنیتی به دست آوردیم، چون به دلیل اساسیت موضوع و به دلیل اینکه این موضوع برمیگرده به صلاحیت کاری هیچ مقام در پیوند به جزئیات این موضوع و رقم دقیق از تلفات ارقام را نکردن، ولی شورای ولایتی و یک مقام بلندپایه در ولایت بغلان تایید کرد که این نیروها در اثر حمله گروهی طالبان در پایگاه یا بیز علاءالدین در ولسوالی بغلان مرکزی کشته شدند. ولی طالبان در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته که 39 نیروی امنیتی را در این ولسوالی کشتن و همچنان شمار تجهیزات هم به دست آوردن. تا هنوز هم ارقام دقیق از این تلفات مشخص نیست و نگرانی های جدی در ساحه بغلان و اطراف بغلان در ساحه دندغوری و دند شابلین وجود داره، پس از اینکه طالبان عملیاتشان بالای ولایت غزنی آغاز کردن انجام دادن، شمار از بخش های دیگه و از شمال افغانستان هم گواه نبردهای شدید. و
آیا در حالت حاضر اونا بعقب رانده شدن و نیروهای امنیتی افغان بلافاصله وارد شده و به درگیری آغاز کردن و اونا بعقب رانده شدن و یا در حال حاضر درگیری ها همچنان ادامه داره؟
برای فعلا این ساحه در کنترل نیروهای امنیتی است، ولی نگرانی ها و نگرانی های جدی از احتمال عملات گسترده دیگه طالبان در بخش های دیگه ولایت بغلان وجود داره و برای فعلا ولسوالی بغلان مرکزی و پوسته هایی که مربوط اردو است دوباره به تصرف نیروهای اردو نیزی و پلیس محلی در آمده.
تشکر آقای بیژن. گزارش مستقیمی بود از حمله گسترده طالبان بر پایگاه اردو و پسته امنیتی ولسوالی بغلان مرکزی که در او حدود 41 تن کشته شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. ادامه گزارش ها. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که در 9 سال گذشته بیشتر افراد ملکی قربانیان حملات تروریستی بودند. بر اساس آمار کمیسیون در این مدت بیش از 64 هزار تن کشته و زخمی شدند. شرح بیشتر در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان تقدیم میکنه.
سروی تازه کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که قربانیان اصلی تروریسم افراد ملکی بودند. نیاز بیبی یک از افرادی است که 6 عضو فامیل وی در جریان رویدادهای تروریستی قربانی شدند. با گفته این خانم افغان، حکومت باید دست بازماندگان قربانیان تروریسم را بگیرد و به یتیمانشان سهولت‌های زندگی را فراهم کند.
شش پسر من در راه خاک و میهن خود شهید شدند. من به حکومت عرض دارم که با من کمک کنند و دست مرا بگیرند.
این تنها نمونه از قربانیان تروریسم در افغانستان است. به اساس سروی کمیسیون حقوق بشر که با 3129 تن در 30 ولایت افغانستان به صورت مستقیم گفتگو شده است، این افراد خود مستقیم قربانی تروریسم شده و یا هم یکی از وابستگانشان قربانی تروریسم بوده است. دکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مراسم تجلیل و گرامی داشت از قربانیان تروریسم که در کابل برگزار شده بود، یافته های یک سروی کمیسیون مستقل حقوق بشر را شریک ساخت. خانم سمر گفت که بر اساس این سروی در 9 سال پسین 64104 تن از افراد ملکی در افغانستان قربانی جنگ و مناجات شدند که از این میان 62 درصد مصاحبه شوندگان سروی غیر مستقیم از تروریسم متاثر شده و یا یک از وابستگانشان قربانی بوده است. بر بنیاد این سروی 38 درصد دیگر خودشان قربانی تروریسم بودند. رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت که بیش از 70% عامل تلفات ملکی نیروهای مسلح مخالف دولتی افغانستان بودند. خانم سمر فیصدی میزان تلفات ملکی را که توسط نیروهای دولتی صورت گرفته است نیز بیان کرد و گفت
10.7% از این توسط نیروهای دولتی متاسفانه و نیروهای همکار بین‌المللی صورت گرفته که در این راستا ما می‌خواهیم از طرفین مناظر که مناطق ملکی و افراد ملکی را در جریان مناظره باید حفظ بکنیم.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر شش خواست قربانیان تروریسم را به عنوان پیشنهاد مطرح نمود و گفت که تفکیک تروریسم خوب و بد یک اشتباه است و در تامین عدالت به قربانیان از میکانیزم های بین المللی باید استفاده شود. خانم سمر که معتقد است صلح بدون تامین عدالت پایدار نیست، از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست تا به کشورهایی که در قضیه افغانستان دخیل هستند فشار وارد شود و وادار گردند تا دست از حمایت تروریستان بردارند. عبدالله عبدالله رئیس جرایه که در این محفل سخنرانی داشت گفت که مبارزه با تروریسم ایجاب استراتژی دراز مدت را میکند. رئیس جرایه بهترین شیوه تجلیل و گرامی داشت از قربانیان تروریسم را رسیدگی به مشکلات آنها خواند و گفت:
بیان کردن ادای مسئولیت نیست. اگر ما در برنامه های توسعه‌ای خود، در برنامه های اجتماعی خود شامل ساختیم رسیدگی به قربانیان تروریسم از لحاظ اجتماعی، از لحاظ مالی، از لحاظ خدمات اجتماعی، تعلیم و شامل بودن، در اون صورت ما این روز خوب برگزار کردیم.
فرید حمیدی لوی تانوال افغانستان با انتقاد از بیتوجهی جامعه جهانی در امر مبارزه با تروریسم و رسیدگی به قربانیان جنگ گفت که تنها شمردن اجساد کشته شدگان و زخمیان در افغانستان درد مردم را درمان نمی کند. باید جامعه جهانی با کشورهای حامی تروریسم برخورد قاطع داشته باشند.
تنها صدور قطعنامه ها و اعلامیه ها بدون ضمانت اجرایی نمی تواند درد ما را و درد کشورهایی را که هر روز قربانی میتن و هر روز درد و رنج و ماتم قربانی دادنهایشان ای را ختم نمی کنند. باید جامعه بین المللی کشورهایی را که مشخصا حامی تروریسم هستند، همه کس اونا را میشناسد، در برابر از اینا اقدامات قاطع و جدی صورت بگیرند.
لوی تانوال شیوه درست و معقول یاد بود از قربانیان را شنیدن صدای آنان در هر گونه پروسه های سیاسی خواند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
در دقایق آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه شما را به آخرین گزارش جلب میکنم. جیم میتس وزیر دفاع ایالات متحده سفر خود به کشورهای آمریکای جنوبی آغاز کرده. هدف این سفر دادن اطمینان به کشورها در جنوب قاره آمریکا به خاطر اعتماد بالای ایالات متحده به حیث یگانه شریک امنیتی اون است. اما آقای میتیز دیروز در صحبت با مقام های نظامی برزیل در ریو دو جنیرو از چین به خاطر جاه‌طلبی های کشور در آبهای جنوب چین و فضا انتقاد کرد. جزئیات بیشتری گزارش لینا روزبه تقدیم میکنه.
جم ماتس با حضور در کشورهای جنوب قاره آمریکا هنوز هم توجهش را بر چین متمرکز نگه داشته است. آقای ماتس این صحبت با مقامات ارشد نظامی برزیل بر گسترش شراکت دو کشور جهت تحفظ منافع در فضا تاکید کرد. او گفت اکنون شراکت بین کشورهای آمریکایی به خاطر ضروری است، چون چین نشان داده است که توانایی تخریب ماهواره‌ای را دارد که از آن در مدار زیت‌های روزمره مانند مخابرات و اوضاع جوی و راهیابی استفاده می شود.
ما پیام را که چین فرستاد درک می کنیم، یعنی اینکه آن کشور توانست یک ماهواره یا ستلایت را در فضا از بین ببرد. ما تلاش نظامی سازی فضا را نداریم، اما در صورت ضرورت از خود در فضا دفاع خواهیم کرد.
آقای ماتس همچنان از چین به خاطر نصب تاسیسات تسلیحاتی و دفاعی در آبهای تحت مناقشه در بحیره جنوب چین که راه عمده تجارتی است انتقاد کرد.
چین با زورگویی و نظامی سازی منطقه اعتماد کشورهای ماورای بحیره جنوب چین را از بین میبرد.
آگاهان بر این باورند که چین علایق خود را در منطقه جنوب قاره آمریکا برای تعاملات تجارتی گسترش داده است، ولی بیجینگ همچنان در تلاش گسترش همکاری‌های دفاعی نظامی است.
از دید چینایی ها گسترش تعاملات دفاعی به خاطر تامین مسئولیت انتقال کالاها به بازارهای تجارتی مهم است.
جم ماتس همچنان گفت که ایالات متحده می خواهد برخلاف معاملات چین با کشورهای کوچک آسیایی، تمام کشورها از تعاملات موجود به گونه مساویانه سود ببرند.
احترام به یک دیگر اولویت دارد. شما نمی توانید از اقتصاد غارتگری و انباشتن قرضه بر کشورها استفاده کنید و سپس تمامیت آن کشور را مثل آنچه در سریلانکا اتفاق افتاد به دست بگیرید.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که فروش تجهیزات نظامی آمریکا در سراسر جهان به ارزش 5 میلیارد دلار در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و آنها امیدوارند که رقابت با چین باعث فروکش ارزش تجهیزات آمریکایی در آمریکای لاتین نخواهد گردید.
دوست عزیزی بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد شما میتونین بازپخشی برنامه ها را روی همین واج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.